به نام نامی یلدا، به نام نقطه پایان پوری عرفان، به نام نور، به نام ستاره ایمان، میان ظلمت ابصار بی ستایش شوق، پیام رجعت سبزینه شکوفان را به باغ، دشت، به کوه و به باد افشاندی و دست خواهش من را که خالی از تپش بال نور و رحمت بود به سوی قامت شرق امید بکشودی و تو آمدی، تو که عطر عبادتی دیرین ز واژه واژه هر جمله تو برمی خواست و چشمهای تو در عمق بی کرامی خود شکوه چرخش منظومه‌های شبنم داشت. دوستان عزیز، یاران همراه، در آغازی دیگر بوستانی از سلام‌ها و درودهایمان را به قلب‌های زلال شما تقدیم می‌کنیم و حدیث یار را با گرامی داشت نام و یاد سالار قبیله ایمان حضرت امام خمینی قدس سره الشریف آغاز می‌کنیم. دوستان گرامی، در بخش نخست برنامه‌های پیش از ویژگی‌های رهبری الهی که حضرت امام راحل رضوان الله علیه از نمونه‌های روشن آن است با شما سخن گفتیم. این مبحث را پی می‌گیریم و در ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را می‌شنویم که به شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه می‌پردازند. عزیزان، یکی از مهمترین ویژگی‌های رهبری الهی این است که آن بزرگواران با سلوک معنوی زندگی را به سر می‌برند، با خداوند جهان پیوند جان برقرار می‌کنند، فرصت‌های خلوت را شبستان حضور ملائک می‌سازند و با نوای ملکوتی هستی نیایشگر آستان حضرت دوست می‌شوند. نمونه‌های عالی‌تر آن پیامبران الهی و امامان آسمان عصمت و طهارتند که گاه در سیمای تابناک شاگردان مدرسه عشق و پرورش یافتگان مکتب وحی چونان امام خمینی اعلی الله مقامه الشریف تجلی می‌کنند و جهان جان را از نور معرفت روشن می‌نمایند. امام خمینی رحمت الله علیه در زمره رهبرانی بود که جز در شعاع رهبری رسولان آسمانی و اولیای الهی تعریف پذیر نبوده و نیست. حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظله العالی درباره رهبری امام خمینی قدس سره فرمودند: شخصیت امام با هیچ یک از رهبرهای دنیا قابل مقایسه نیست. او را فقط با پیامبران و اولیا و معصومان میتوان مقایسه کرد. ما رهبرهای سیاسی دنیا را میشناسیم. واقعا حیف است که به آنها هم رهبر بگوییم و امام را هم با همین عنوان یاد کنیم. اگر به آنها رهبر بگوییم، باید عنوان دیگری را برای امام انتخاب کنیم. او اصلا از جنس و خمیره انبیا بود. دوستان عزیز، در ادامه برنامه حدیث یار سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را می شنویم که به شرح کتاب 40 حدیث امام بزرگوار رضوان الله علیه می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در دهمین حدیثی بود که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف 40 حدیثشون مطرح فرموده بودند. حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام هست که فرمود: انما اخاف علیکم اثنین، اتباع الهوا و طول العمل، اما اتباع الهوا فانه یسد عن الحق و اما طول العمل فینسی الاخره. به دو مسئله بسیار مهم امیر المؤمنین علیه السلام در این سخن گرانقدر اشاره فرمودند. مسئله اول تبعیت از هوا و هوس‌های نفسانی و اثر سویی که دارد انسان را از رسیدن به حق و حقیقت باز می‌دارد توضیح داده شد که حق در این حدیث مقصود رسیدن به مقام انسانیت هست. انسان موجودی است که وقتی که متولد شد حیوانی است بالفعل و انسانی است بالقوه، و چه تمایز بین انسان متولد شده با دیگر حیوانات در قابلیت و شایستگی این موجود هست برای انسان شدن. عرض کردیم استعدادها و توانمندیها و قوه هایی رو خدای متعال در وجود انسان گذاشته که بتواند از اینها بهره ببرد و اینها رو به فعلیت لائق و شایسته مقام انسانیت برساند. تبعیت از هوا و هوس مانع بزرگی است در راه رسیدن به انسانیت، به لحاظ اینکه تبعیت از هوا و هوس در حقیقت بستر مناسب رو فراهم کردن برای رشد قوه غضب و شهوت و شیطنت انسان، و اگر این سه مسئله در وجود انسان رشد پیدا کرد قطعا انسان را از شایستگی انسانیت به دور می دارد و نمی گذارد که انسان به مقام انسانیتش دست پیدا بکند. لذا فرمود تبعیت از هوای نفس مانع از رسیدن به حقیقت می شود. در قرآن کریم به این مسئله تحت این عنوان اشاره شد که لا تتبع الهوا، تبعیت از هوا و هوس نکن، فیضلک عن سبیل الله، تبعیت از هوا و هوس تو را از راه الهی و سبیل الهی به دور می دارد در مسیر انسانیت و انسان شدن منحرف خواهی شد. لذا امیرالمومنین فرمود تبعیت از هوا و هوس مانع از حقیقت است. مطلب دوم در ارتباط با آرزوی طولانی داشتن، عرض کردیم این آرزوی طولانی انسان را از ارزش ساقط می کند، به این معنا که موجب فراموشی آخرت خواهد شد، و اگر انسان آخرت رو فراموش کرد مقصد رو در واقع از دست داد، نمی تواند شایستگی و لیاقت درست انسانیت رو در خودش متحقق کند. انسان یک موجودی است که خدای متعال او رو پویا و متحرک معرفی کرد و برای او مقصدی رو در نظر گرفت. در واقع مقصد نهایی انسان رسیدن به خدای متعال هست. در سوره انشقاق آیه 6 فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان تو در راهی هستی، مسافر هستی، حرکت میکنی، پایان این حرکت لقاء الهی است و ملاقات خدای متعال. در جای دیگری فرمود انا لله و انا الیه راجعون، از زبان انسان و بلکه همه موجودات که ما از خداییم و به طرف خدای متعال در حرکتیم. همه موجودات در حال سیرورت تحقق و فعلیت به لقاء الهی هستند. انسان هم در این قافله مستثنا نیست، همراه با همه موجودات در حال حرکت هست. پایان مسافرت انسان و حرکت انسان لقاء الهی است. اما این ملاقات تفاوت میکند از جهت انتخاب مسیر. اگر انسان مسیری رو انتخاب بکند که مسیر شیطنت، حیوانیت، سبویت و درندگی و امثال اینها باشد، به تبع قوه غضب یا به تبع قوه شهوت و یا شیطنت در انسان غلبه پیدا بکند، در هر صورت انسان خدا رو ملاقات میکند. کما اینکه اگر عبد پروردگار باشد در مسیر رضای او حرکت کند، فعلیت های انسانی رو، شایستگی های انسانی رو به دست بیاورد، باز هم خدا رو ملاقات میکند. اما این دو نحوه ملاقات کاملا با هم متفاوت هست. پایان ملاقات انسان های گناهکار، انسان های آلوده، انسان های حیوان شده، انسان های شیطان شده، ملاقات خدای منتقم، معذب، قهار خواهد بود. اما پایان ملاقات انسانهای شایسته، لقاء پروردگاری است که رحمان هست، رحیم هست، عطوف و مهربان هست، ملاقات میکند خدای ارحم الراحمین را. بنابراین در هر صورت انسان حرکتش منتهی به خدای متعال میشود، اما تفاوت بین جمال و جلال الهی است. اگر خوب باشه خدای جمیل را ملاقات میکند، با اسماء جمال پروردگار مشهور خواهد شد، و اگر به انحراف کشیده بشود خدا را ملاقات میکند با اسماء جلال الهی. یکی در بهشت است و در لذت و آرامش، و دیگری در جهنم است و گرفتار قهر الهی. بنابراین انسان با همه موجودات در حال شدن هست، در حال تحقق فعلیت هست، در حال رفتن به مبدأ هست، از همون مبدأی که آغاز وجود کرد و همون مبدأ هم منتهای سیر او خواهد بود. همه موجودات الا الى الله تسیر الامور، الى ربک الرجعا، الى ربک المنتها، پایان کار همه موجودات رسیدن به لقاء الهی است. در مورد انسان عرض کردیم دو نحوه لقا و دو گونه ملاقات با هم تفاوت میکنه. اگر برای انسان مسافر مقصدی در نظر گرفته شده و باید این مقصد رو که به تعبیری میگیم آخرت هست، باید بهش دست پیدا بکند، این انسان باید توجه پیدا بکند که موانع راه رو از سر راه بردارد، زاد و توشه مناسب رو هم راه بردارد. در غیر این صورت انسان وامانده خواهد شد و انسان وامانده به عذاب الهی گرفتار می شود. این که امیرالمومنین سلام الله علیه در این حدیث شریف فرمود من از دو چیز بر شما می ترسم، یکی تبعیت از هوا و هوس که شما رو مانع از حق و حقیقت می کند، و دوم از آرزوی طولانی که این آرزوی طولانی موجب فراموشی آخرت می شود، یعنی انسان در بند آرزو، انسانی که آرزوی طولانی داره امروز فردا میکنه. تصورش این است که وقت و فرصت زیادی دارم برای توجه به خودم، این موجب این میشود که آخرت رو فراموش میکنه. لذا باید موانع راه رو کاملا دقت کرد، از سر راه برداشت. در قسمت اول سخن امیرالمؤمنین که بحث از مذمت تبعیت از هوا و هوس ها هست، در اون جنبه هم باید دقت بکند که این هوا و هوس ها مانع راه نشود و او را از رسیدن به مقصد باز ندارد. اما اینکه این هوا و هوس ها چقدر است و چقدر مراتب دارد، مراتب بسیار زیادی دارد، تا حد بالای اون ظریف می شود، دقیق می شود. هرچی که انسان بیاد بالاتر، باز هوا و هوس ها را باید مراقبت بکنه، و گاهی این تعلقات و این وابستگی ها در وجود انسان اونقدر دقیق می شود که انسان چه بسا غفلت می کند و برای او تشخیصش مشکل هست. خیلی مراقبت می خواهد، خیلی محاسبه می طلبد، خیلی دقت نظر می طلبد که انسان مراقبت کند که گرفتار کید شیطان و در چنگ شیطان قرار نگیرد. در هر حال مانع رو باید از سر راه برداشت، و این موانع رو به عنوان نمونه به بخشی از اینها اشاره میکنیم. در مراحل آغازین و ابتدا، اتخاذ بت و بت‌پرستی یک نوع هواپرستی هست که اینها حجاب میشود. تبعیت از هواهای نفسانی، عقاید باطل، اخلاق فاسد، اینها هم حجاب هست. اهل معاصی کبیره، گناهان کبیره رو اگر انسان مرتکب بشود، یا گناه صغیره رو مرتکب بشود، گناهانی که در واقع مهلک انسان هستند و موجب هلاکت انسان می شوند، اینها به نوعی محجوبند و به نوعی اینها حجابند. بالاتر از این مسئله، در امور مباح اگر انسان همتش رو صرف این مسائل بکنه، کثرت اشتغال به اینها پیدا بکنه، اینها هم به نوع دیگری مانع راه هستند. گرچه مباحند، گرچه انجامش از نظر قانون شریعت بلا مانع هست، اما اگر انسان همتش رو صرف این مسائل بکنه و مشغول این مسائل بشود، بالاخره از رسیدن به مقصد نهایی باز میمونه. حتی در جریان مسئله عبادت، اگر انسان عبادت رو انجام بده به خاطر رسیدن به آخرت، به خاطر رسیدن به درجات بهشتی، نماز، روزه، حج، جهاد، عبادات، خدماتی که انجام میدهد، انگیزه اون مسئله رسیدن به مقامات بهشتی و درجات بهشتی باشد، این مسئله براش حجاب خواهد بود، مانع خواهد بود. و یا اینکه اگر انگیزه عمل رو خوف از عذاب قرار بدهد، رهایی از آتش بخواد قرار بده، باز به گونه‌ای در حجاب هست. در این رابطه در روایات متعددی وارد شد از زبان حسین بن علی علیه السلام، از زبان امام صادق سلام الله علیه، که مردم رو در بحث انگیزه های عبادت بر سه دسته کردن. فرمودن گروهی عبادت میکنن خدا را به طمع بهشت، این عبادت عبادت تجار و سوداگران و معامله کننده ها هست، و گروهی خدا را عبادت میکنن از روی ترس از جهنم، به عنوان این که جهنم نروند عبادت میکنن. اینها رو فرمود عبادتشون عبادت عبید و بندگان و بردگان هست که از ترس کاری رو انجام میدن. اما شق دیگری رو فرمود اینها عبادت میکنن خدا را به انگیزه عشق و محبت. فرمود اینها عبادت احرار و آزادگان و بندگان گرامی خدا متعال هست. لذا اگر انسان عبادت کند، عبادتش بر اساس این باشد که من به بهشت برسم، در واقع خود این خواسته یک نوع حجاب هست. و اگر این که عبادت کنم تا این که به جهنم نروم، این درخواست در واقع یک نوع حجاب هست بین این انسان و بین اون مقصد اعلا و اسنایی که براش در نظر گرفته شده. بالاتر از این مسئله و دقیقتر از این مسئله، کسانی که اهل تهذیب نفس هستند، ریاضت میکشند برای قوت گرفتن نفسشون، برای اینکه تحقق به جنت صفات پیدا بکنن، گرچه بسیار عالی است، بسیار ارزشمند هست، اما باز نسبت به مراتب عالی و اعلا که در نظر گرفته بشود، این هم خودش یک نوع حجاب هست، نوعی محجوب بودن از خدای متعال و لقاء الهی است. باز بالاتر از این مسئله، برای اهل معرفت، اهل جذبه و سلوک و مقامات عارفین که نظری جز لقاء الهی ندارن، وصول به مقام قرب رو میطلبن، باز این هم نوعی حجاب هست، گرچه این هم از عالی ترین مقامات هست. اما سخن این هست که اون غرض اعلا رو باید در نظر گرفت. امام رضوان الله تعالی علیه تعبیری دارد در ارتباط با این مسئله، میفرماد این دسته از افراد که در حد بسیار عالی و بلندی قرار گرفتن، اما هنوز از انیت و از خودی آثاری در وجود اینها هست، چرا که در واقع می طلبد، می خواهد، میگه من می خوام که به لقاء الهی برسم. همین که باز خواسته فردی مطرح است، این باز یک نوع حجاب هست. بنابراین هر کسی در یک مرتبه از حجاب هست که جلوه ایست از هوای نفس، ولو هرچی که بالا میاد مسئله رقیق تر و دقیق تر می شود. اما مسئله وقتی که انسان باید فناء فی الله پیدا بکنه، هیچ آرمان و آرزوی نداشته باشد، هیچ آرمان و آرزوی که از میکنم به این معنا که بخواد به عنوان یه چیزی که برای من مطرح باشد. اگر مسئله خودبینی مطرح شد، ولو این که لقاء الهی و انسان بطلبد برای تغذیه اون جنبه انانیت خودش، باز این هم یک نوع حجاب هست. گرچه این مسائل و این مقامات رو ماها نمی فهمیم. امثال بنده ای که گرفتار همه هوا و هوس ها هستیم، کجا این مقامات رو درک می کنیم؟ کجا این مقاماتی که برای ما تصورش هم نمی شود، نمی توانیم تصور هم عطا بکنیم؟ واقع مسئله این است که انسان باید فنای مطلق پیدا کند. هیچ گونه احساس منی و احساس فرعونیتی از خودش نداشته باشد. فنا در خدای متعال. از این فنا هم باید فنا حاصل بشود. از این فناها هم باید فنا حاصل بشود. این مقاماتی است که در مباحث اهل معرفت مطرح است که فعلا جای طرح و بحث و تفصیل این مسائل نیست، و واقعا باید از خدای متعال بطلبیم که خداوند درک این مسائل رو به ما عنایت کنه. درخواست کردن و دعا کردن هم معرفت میخواد، هنر میخواد. انسان از خداوند چی بخواد؟ چی طلب کنه؟ واقعا باید از خدای متعال بخواهیم که معرفت دعا کردن رو هم به ما بده. اگر واقعا معصومین نبودن، اگر این ذوات مقدسه نبودن، اگر این ادعیه صادری از اینها نبود، مگر ما میتوانستیم دعا کردن رو هم یاد بگیریم؟ مگر ما بلد بودیم که با خدا چگونه سخن بگیم و چی از خدا بخواد؟ همین مسائل هم به برکت وجود معصومین سلام الله علیه مجمعین خداوند رزق ما قرار داد. اونها به ما یاد دادن که چی از خدا بخواد. انسان تا در بند انیت هست، تا در بند خودپسندی و خودبینی هست و خودخواهی هست به جایی نمیرسه. باید این بت عظیم رو شکست. بزرگترین حجاب همین مسئله است. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. و به قول اون عارف، بینی و بینی که انیی یا نازعونی، فرفع به لطفی که انیی من البین. خدایا بین من و تو من فاصله شد، به لطف و کرمت این من و از میان بردار. این فناها اگر حاصل بشنم چقدر لذت بخشه، گفتن اینها لذت بخشه، شنیدن اینها لذت بخشه، خود اینها چیه؟ بنابراین هر کسی در هر مرتبه‌ای هست به نوعی محجوبه، خیلی مراقبت میکنه. به این راحتی از خودمون مطمئن نشیم، به این آسانی نگیم که ما هوا و هوس نداریم. همین که ما معتقد باشیم که هوا و هوس نداریم، این خودش یک هوا و هوس هست. راه از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر هست به اطمینان. ادق من الشعر و احد من السیف در بخش تشخیص و جنبه حکمت نظری از مو باریکتر و در جنبه حکمت عملی از شمشیر تیزتر. این در قسمت اول سخن امیرالمؤمنین علیه السلام که فرمود تبعیت از هوا و هوس‌ها انسان را از حق و حقیقت باز می‌دارد. حق و حقیقت از قدیم انسان شدن هست. ما اگر مفهوم انسان شدن رو درک کنیم، اگر بفهمیم انسان یعنی چی، انسان بودن یعنی چی، مقامات انسانی کدام، درجات انسانی کدام، حدود و کمالات انسانی کدام، اگر ما بتونیم این رو بشناسیم و در مقام تحقق بین قایق و ارزش ها بر بیاییم، مهمترین کار را انجام دادیم. و تمام کارم همین. ما در این شناخت ها متوقفیم. یا اگرم بعضا شناختی داریم، در تحقق به این مسائل همت نداریم. باید اولا شناخت و ثانیا همت بخوریم. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند. مطلب دوم در سخن امیرالمومنین علیه السلام بحث طول عمل هست که فرمود موجب فراموشی و نسیان آخرت هست. توضیح مختصری در ارتباط با این سخن گرامی امیرالمومنین هم عرض کنیم. اهل معرفت در سیر و سلوک اولین منزل رو منزل یقظه و بیداری میدونن تا انسان تنبه پیدا نکنه و ندونه که مسافر هست و مقصدی رو باید دنبال بکنه، حالت عزم و اراده برای او حاصل نمیشه. ما در ابتدا باید بدانیم که مسافریم. اشاره کردیم در همین بحث امروز که انسان یک موجودی است مسافر. مسافر مقصد میخواد. باید بدانیم که مسافریم و باید بدانیم که مقصدمون کجاست. اگر این معنا برای ما حاصل شد و این توجه رو پیدا کردیم که مسافریم، اگر متوجه شدیم که آن به آن و لحظه به لحظه در حال مسافرتیم، در حال شدن هستیم، در حال تحقق و فعلیت هستیم، قوای ما، استعدادهای ما به فعلیت و تحقق داره تبدیل می شود و مقصد رو درک کردیم، اونگاه عزم و اراده برای ما حاصل می شود. از موانع بزرگ این بیداری و اراده و عزم این است که انسان تصور این معنا رو بکند که گمان کند که وقت برای مسافرت زیاد، امروز رو به فردا، فردا رو به آینده ممکن بکنه. این از بزرگترین موانع است. این طول امل و این آرزوی طولانی، امید به وسعت و انسان را از اصل مقصد باز می‌دارد. امروز فردا می‌کند. امام سجاد علیه السلام فرمود که خدایا عمرم رو به تسویف، یعنی صوفه صوفه کردن، یعنی حالا باشه بعدن، بعدن انجام می‌دهم. بعدن این کار بد رو ترک می‌کنم. بعدن این کار خیر رو انجام می‌دهم. این موکول کردن به آینده و امیدوار شدن به این که فرصت دارم، عزم و اراده رو در انسان نابود میکنه، اصلا نمیذاره که به وجود بیاد. اگر انسان مقصد رو که آخرت هست فراموش کرد، در نتیجه به فکر تهیه زاد و توشه نیست. قرآن فرماد تزودی، زاد و توشه تهیه کنید، و این زاد و توشه هم باید تقوا باشد. و این خیر از زاده اتقوا، ارتباط با خدا رو نگه دارید. بدانید که شما در پایان کار خدا رو خود ملاقات کنید و وسائل این ملاقات و لقا رو باید انسان فراهم بکنید. اگر انسان خدای ناکرده به غفلت گرفتار شد، زاد و توشه مناسب رو فراهم نکرد، در بین راه خواهد ماند و این انسانهای وامانده رو با زور میبرند. دو تعبیر در قرآن هست، یکی نسبت به مؤمنین و یکی نسبت به مجرمین. در ارتباط با این دو گروه فرمود که نسوق المجرمین الی جهنم. نسوق یعنی میبریم به این معنی که پشت سر ملائکه حرکت میکنن، اما نسبت به مؤمنین پشت سر حرکت میکنن به عنوان تعظیم، تجلیل، تکریم و تشریف، به عنوان مشایعت او رو وارد بهشتش میکنن، در درجات و مقامات بهشتی قرارش میدن. اما برای این انسانهای وامانده، برای این انسانهای دست خالی، برای این انسانهای پوک شده که به واسطه تبعیت از هوا و هوسها پوک شدن و از ارزش انسانی خالی شدن، که در واقع مجرمند، جرمشون این است که چرا انسان نشدن با اینکه میتوانستن انسان بشوند. فرمود اینها رو ملائکه عذاب پشت سرشون حرکت میکنن مثل یک رمه گوسفند و یک گله گوسفند. اونها ملائکه عذاب پشت سر اینها میفتن و اینها رو به طرف جهنم میبرن با تحقیر، چرا که این انسانها خودشون رو حقیر کردن، کرامت رو از دست دادن، فضیلت انسانیت و انسان شدن را از دست دادن. مباد که خدا ناکرده از انسانهای وامانده وسط راه باشیم، در میانه راه بمانیم. فرمود مسافری، مسافر زاد و توشه میخواهد، زاد و توشه را تهیه کنید. عزیزان بیدار باشیم، فرصت کم هست، معلوم نیست که از این عالم میریم، به فکر توشه باشیم، وعده های نسیه رو به خودمون ندیم، امروز و فردا نکنیم. از هر آن و هر لحظه باید برای فراهم کردن زاد و توشه تلاش کنیم، استفاده کنیم. یه مقدار حال خودمون رو با حال ائمه علیهم السلام بسنجیم، ببینیم اونها چقدر عبادت میکردن. رسول اکرم اونقدر عبادت میکرد که پاهای مبارکش ورم میکرد. اونها میشناختن که راه چیه، هدف کدامه، وظیفه کدامه، چقدر عشق میدوختن، چقدر آه و ناله داشتن. اونها از مشکلات خبر داشتن. اونا از کتلها و عقبها و سختی راه خبر داشتن. ماها در غفلتیم، ماها بیتوجهیم، ماها خوابیم، همطور که امیرالمومنین فرمود الناس نیامون ازا ماتون تبه، مردم خوابن وقت مردن بیدار میشه، ولی اون موقع دیگه ارزشی ندارد. اون موقع ارزشی ندارد که با ناله و فریاد انسان بگوید رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، بگه خدایا من رو برگردون تا کارهای خیلی که انجام ندادم و ترک کردم اونها رو تحصیل کنم. جواب کلا، انها کلمتون هو و قاعده ها، دیگه این راه برگشتنی نیست، فرصتون اندازه ها بود. جملات امیر المومنی علیه السلام در دعای کمیل رو ببینیم ازت چگونه عرض میکند که انت تعلم ضعفی ان قلیل من بلاء دنیا و عقوباتها، خدایا تو میدانی ضعف مرا از بلاهای کم دنیا، عقوبتهای کم دنیا، میدونی ضعیفم، نمیتونم تحمل کنم. عذاب آخرت چگونه؟ تا اونجایی که فرمود هازا ما لا تقوم له السماوات والارض، این چه عذابی است که آسمان ها و زمین طاقت تحمل او رو نداره. اینها برا ما آماده شده اما ما در غفلتیم. رسول اکرم وقتی آیات عذاب رو میخواست برای مردم بخونه و یا از احوال جهنم برای مردم مطالبی رو بیان بکنه، رنگ چهره حضرتش تغییر میکنه، چون حضرت خود عذاب رو داره میبینه، داره میبیند که چگونه جهنم بر کافرین احاطه دارد، داره میبیند که چگونه انسان گناهکار در آتش داره میسوزد. اما ما بی احساسیم، الان حس نداریم، گناه میکنیم که در حال گناه کردن در آتش داره میسوزیم اما احساس نمیکنیم. هر لحظه جنود و مأموران حضرت اسرائیل در کارند. فقط نودی فیکم بر رحیم، ندا کوچ در بین ما داره داده می شود اما چرا نمی شنویم؟ این همه به قبرستان می رویم و مرده ها رو می بینیم، این همه تشییع جنازه می کنیم، چرا بیدار نمی شیم که روزی هم نوبت ماست؟ دقیقه، ساعتی، لحظه، سالی، ماهی، چقدر بالاخره سراغ ما هم خواهد آمد. عاجزانه از خدای متعال تقاضا میکنیم که اللهم اینی اسألک التجافی عن دار الغرور و الانابة الى دار السرور و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدای از تو میخواهیم که ما را از دار غرور دور کنی، از اونچ که موجب غفلت ما هست ما را دور کنی و ما به دار سرور راه پیدا کنیم و توجه پیدا بکنیم و آماده بشیم برای از این که فرصت ها از دست ما برود. پروردگارا تو را به مقربان درگاه قسمت می دهیم توفیق دیداری، آگاهی، عزم و اراده، تهیه زاد و توشه راه، متقی شدن، پاک شدن، نقی شدن و مستعد شدن برای ملاقات خودت و به همه ما کرامت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شما دوستان و یاران ارجمند سپاسگزاریم که تا پایان برنامه حدیث یار همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدای بزرگ یار و نگهدارتان باد.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. هیچ سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، و رهد از دو جهان بی حد و انداز شود. هیچ سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود. این سخن جهان تازه شود، با رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه.